بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. راجع به قوای تحریکی نباتی در جلسات پیش مطالبی رو بعد رسوندیم، عرض کردیم که نفس نباتی دارای 3 قوه تحریکیه: قوه غازیه، قوه منیه و قوه مولده. دو سه نکته مونده از فرمایشات خواجه نصیر پیرامون شرح کلمات ابن سینا، اجازه بدید که من اینها رو بمیدار با سرعت بیشتر بخونم تا برسیم به فصل بعدی که فراز دوم این قسمت هست، راجع به حرکات نفس حیوانی است. اولین نکته‌ای که مونده از بحث سابق تفاوت بین نمو و چاقی هستش، تفاوت بین این دوتا هستش که ایشون میفرمان توضیح میدن که تفاوت بین نمو و چاقی این هستش که در 3 چیز با هم دیگه ممکنه تفاوت پیدا بکنه. یکی این که در نمو تناسب در اقطار هست، اقطار سگانه تناسب هست، اما چاقی ممکن اینجوری باشه ممکن اینجوری نباشه. در نمو حتما این هست ولی در چاقی ممکنه که تناسب رعایت نشه. دومین چیزی که در نمو هست اینه که طبیعت یک غایت ویژه‌ای رو در نظر میگیره، طبیعت یک غایت خاصی رو در نظر میگیره. در چاقی ممکنه اینجوری باشه ممکنه به این شکل نباشه، ضرورتا اینجور نیست. سومین تفاوت اینه که نمو اختصاص به یک وقت خاص داره. نمو مثلا فرض کنید که بچه که به دنیا میاد نمو تا که مثلا فرض کنید تا 22 سالگی نمو هست، دیگه بیش از این نیست، این در نمو این شرط قطعا رعایت میشه. ولی در چاقی ممکنه اینجوری نباشه، ممکنه البته تا زمان رشد ادامه داشته باشه بعد چاق نشه دیگه، یا برعکس تا زمان رشد چاق نشه بعدن چاق بشه. ولی ممکن است که بله در تمام زمان ها باشه، ممکن هم مخصوص به زمان نمو باشه، چیز خاصی نداره. دومیش هم این است که طبیعت یک غایت خاصی رو تعقیب میکنه، توجه کردید؟ طبیعت یک غایت خاصی رو تعقیب میکنه، مثلا میخواد که فلان عضوش مثلا بینیش این اندازه بشه، هدف من به طبیعت در مسیر نمو، اما در مسیر چاقی نه، اینجوری نیست. چرا میشه؟ حتی امکانش هم سالا اگه بشه تفکیک کرد که میشه تفکیک کرد. در واقع رشد غیر از چاقیه مشخصه. الان که فضای الان که کاملا مشخصه با کارهایی که الان میکنن قشنگ میشه دقیقا مشخص که نمو کدوم بخشه، چاقی کدوم بخشه، زیادی کدوم بخشه. ممکنه نمیشه با همین علائم میخواستن از هم دیگه خواهد بکنم، اجازه بخونم اینا رو. ان نمو و سمن، یعنی اون عبارت ابن سینا که فهمود فینل انما غیر الاسمان، چون که قوه منمیه رو گفته بود و نمو رو توضیح داده بود، هشدار داد که اجازه چاقی رو با نمو خلط نکنید. ان نمو و سمن یشترکان فیشه این واحد و حوال ازدیاد و طبیعی للبدن به زیاد ماده دل غذا الیه. نمو یعنی رشد و چاقی در یک چیز با هم شریک هست و اون هستش که یک ازدیاد طبیعی هستش برای بدن به واسطه اینکه ماده غذا به این بدن هی اضافه میشه، در این نقطه با هم شریک هست. و یفترقان به اشیاء، همجوری که میخواه و یفترقان به اشیاء، در چند چیز با هم دیگه تفاوت دارن. یک، التناسب فی الاقطار، منها التناسب فی الاقطار و منها طلب و غایت ما یقصدها الطبع، یعنی خواستن یک غایتی که طبیعت او رو قصد کرده، در جستجوی یک غایت و نهایتی که طبیعت دنبالش است و دست بیاره. و منها الاختصاص به وقت معین، اختصاص به یه وقت خاص. حالا فن نمو یختص به جمیع ها بمیده به همین اشیاء سگانه. نمو اختصاص داره به هر سه مورد، هر سه مورد رو داره. ولی و سمن یخالف او احیانا فیها و یوافق او احیانا. اما سمن چاقی درش اینا شرط نیست، درش شرط نیست. گاه از اوقات با نمو مخالفت میکنه در این اشیاء سگانه، گاه از اوقات موافقت میکنه. و سمن یخالف و نمو یخالفه او یخالف و نمو احیانا فیها در این سه چیز و یوافقه احیانا مثلا فیها فیها نداره. و زبور، خب یکی از علائمی که این دو تا با هم دیگه فرق میکنن نمو و سمن این است که مقابلهاش فرق میکنه. مثلا نمو در مقابل چیه؟ زبوله، رشد نکردن یا از اون بر کاسته شدن از رشد، مثلا حافظی یا همسال اینها. ولی در مقابل چاقی چی استش؟ لاغری هست. لاغری رفتی به رشد نداره، طرف رشد خودش داره، ولی با اینها ببینید که لاغر هست. ازا میبینید که در این عبارت به این شکل میاد، میگه که و زبولو یقابل هن نمو، زبول در واقع مقابل اون نمو هست، یقابل هو ان نمو، نمو مقابل زبول. و الهزال یقابل هو سمن، سمن مقابل چی هستی؟ مقابل هزاله، یعنی لاغری. عبارت بعدی که تو فرمایشات خواجه بود ابن سینا بود راجع به قوه مولده هست، راجع به قوه مولده ما عبارت رو قبلا خوندیم. یه توضیح خوبی خواجه میدهد و اونی که قوه مولده خودش دو قسمه، یکی قوه مولده یکی قوه مصوره. قوه مولده ماده رو تهیه میکنه، قوه مصوره صورت رو تهیه میکنه، صورت رو آماده میکنه که مجموعا فرض کنید که این فرزند کمال خودش رو پیدا میکنه. قوه مولده اونی هستش که اساره گیری میکنه و نطفه رو فراهم میاره و ممکنه که ایشون میفرماد که یه خورده به تخطیط اعضا هم دخالت داره. مصوره اون هستش که صورتگری میکنه، قوه مصوره، قوه مصوره. حالا یکی از اصطلاحات رو بدونیم و اون مغیره اولا و مغیره ثانی است. به قوه مولده که در واقع غذا را، یعنی غذایی که آماده شد در بدن، اون رو تبدیل میکنه به اون بذر و نطفه، اون رو میگن مغیره اولا. در مقابل چی؟ در مقابل مصوره که بهش میگن مغیره ثانی، دومین تغییر دهنده، تغییر دهنده اول، تغییر دهنده دوم. مغیره ثانی یک اصطلاح دیگر هم داره که اینجا آمده. مغیره ثانی در واقع گفته میشه به اون قوه گفته میشه که خدمت میکند غازیه را، یا مغیر اولا رو گفته مغیر اولا بعد. در واقع مغیر ثانیه همجوری که اصول فهمیدن توضیح خواجه نیست، مغیر ثانیه گاهی از اوقات به اونی گفته میشه که غذا رو آماده میکنه، یعنی قوه غازیه از خوادم قوه غازیه هستش. پس مغیر اولا یک اصطلاح داره و اونم همون مولد است، ولی مغیر ثانیه دو تا اصطلاح داره. یه بار ما قوه مصوره رو میگیم مغیر ثانیه، یه بار اونی که در غذا کار میکنه به اون میگن مغیر ثانیه. بخونیم عبارت رو، باز عبارت توضیح از دو سلام میکنم اینجا بخونیم. خب قوه مولده رو جناب حاجی اینجوری میگه، عقول رو نداره. هذه القوه تنقسم الى نوعین، یعنی قوه مولده خودش دو نوعه، یعنی دو بخشه، مولده که تحصیل ماده میکنه و مصوره که تحصیل صورت میکنه. ول مولده تو تنقسم الى نوعین، خود مولده هم به دو قسم تقسیم میشه. محصلتون للبذر، مال ما للبدن داره بلد هستش، محصلتون للبذر. سجلی ها چجوری داشت؟ بدن داشت؟ نه بذر. محصلتون للبذر و مفصلتون ایاها الى اجزاء مختلفه کل اعضا و هی التي تسمى مغیرتن اولا بالقیاس الى التي تغیر الغذا خدمتن للغازیه والغازیه والمونی الاخر. ببینید خود اون مولده الان ایشون میفرماد که من در توضیح خارجی نگفتم، مولده تقسیم میشه به دو نوع، یکی اونی که بذر رو آماده میکنه و یکی اونی که اون بذر رو به اجزاء مختلفه مثل اعضا تفصیل میده. هنوز به مصوره نرسیدی، هنوز به مصوره نرسیدی. پس قوه مولده خودش دو قسم میشه، محصل بذر مفصل این بذر به اجزای مختلفه مثل اعضا و هی التی تسمى مغیره اولا. من عبارتی که از قبل نوشتم مال از دوستان حسن زاده این رو بخونم برای شما. یه وقتی مولده از نوع مفصله را مغیره اولا میگن، یعنی همینی که الان مولده مفصله رو میگن مغیره اولا، در مقابل مصوره که مغیره ثانی است، در مقابل مصوره که مغیره ثانی هستش، چون که تغییراتی که مصوره ایجاد میکنه بعد از مولده است. و یه وقتی ما به این مولده مغیره اولا میگیم و یه وقتی این مولده را مغیره اولا میگویند در مقابل مغیره غذا که مغیره ثانیه هست. چرا به مغیره یعنی تغییر دهنده غذا میگن مغیره ثانیه با اینکه اون ممکن زودتر باشه؟ این مغیره ثانیه به لحاظ این بچه هست، این غذا را تغییر میده، اول در واقع این بچه باید رشد بکنه تا خودش چیزی پیدا بکنه، در واقع یک نیروی پیدا کنه که غذا خودش رو تامین بکنه، بذار بهش بکنه مغیره ثانیه. این اولین چیزی که در این بچه تغییرات ایجاد میکنه قوه مولده پدر و مادره، ولی بعدا یک مغیره در این بچه به وجود میاد که مغیره ثانیه میگیم به این لحاظ. ترجیح کرد چی شد؟ یک تو زمان بگذار خلص شد بخاطر این نقطه بود که چجوری میشه مغیره ثانیه. مغیر ثانیه به این لازمه که این بچه که میخواد تکون پیدا بکنه یک مغیر اول میخواد که قوه مولده نفس والدین هست که اون رو تغییر میده. بعد از اینکه این تغییرات ایجاد شد، تغییرات ایجاد شد و این فرزن متکون شد، رشد کرد، حالا یک مغیره دیگه در خود او وجود میاد که همون غذای بالقوه رو تبدیل میکنه به غذای بالفعل. این میگه مغیر ثانیه به این لحاظ. دو تا مغیره ثانیه داریم، یه مغیره اولا. اشکال نداره، یعنی ما مغیره اولا رو به چی میگیم؟ به قوه مولده میگیم، درسته؟ به لحاظ تفصیلش، مفصل بودنش، درسته؟ پس این شد مغیره اولا. یه بار مغیره ثانیه میگیم در مقابل مغیره اولا به لحاظ اون مصوره، و یه بار مغیره ثانیه میگیم به لحاظ این قوه غازیه که در بچه بعدن تکون پیدا میکنه و رشد میکنه. پس مغیره اولا به قوه مولده به لحاظ مفصلش گفته میشه. مغیره ثانیه دو تا اصطلاح داره، گاهی اوقات به قوه مصوره میگن مغیره ثانیه، گاهی اوقات به قوه غازیه که در بچه تکون پیدا میکنه رشد میکنه که الان بعد از اینکه مولده یک تغییری در او داد حالا دیگه خودش شروع میکنه به تغییر دادن. به اعتبار مفصل بودنش دیگه تغییر نمیکنه، مولده کاش تمام شده دیگه، مغیر اولا تمام شده. حالا مغیر اولا بعد از اینکه این بچه درست شد و تکون پیدا کرد، حالا یک مغیره دومی در نفس خود فرزند به وجود میاد، دوم به لحاظ نفس بچه ها و الا به لحاظ نفس بچه این اولینه. نه، در واقع ایشون میگه که مغیر اولا ما به مولده میگیم به لحاظ مفصل بودنش. ببینید این در واقع مولده که دو بخش داره، محصل بذر و بعد چی؟ و بعد مفصل اعضا. این مفصل اعضا رو اصطلاحا گفتن مغیر اولا، مغیره اولا. در مقابلش مغیر ثانیه گاهی به قوه مصوره گفته میشه که اونم باز تو نفس ابوین هستش یا مثلا تو نفس والده هستش. و گاهی از اوقات هم مغیره ثانیه به غازیه خود این بچه گفته میشه. مخصوصا این دوم بودنش رو درست کنم که چرا دوم میگم، به لحاظ این که یکی قبلا تو نفس ابوین هست، یکی الان تو نفس فرزند هست. پس اینجوری شده ول مولدتو تنقسم الى نوعین، محصلتون للبذر و مفصلتون ایاهو الى اجزاء مختلفه کل اعضا. و هی التی یعنی این مولده مفصله بهش میگن مغیره اولا. در مقایسه با چی؟ ایشون فقط یک جهتشو گفته، در مقایسه با آنچه را که غذا رو تغییر میدهد در نفس ولد، در نفس ولد غذا بهش میگیم مغیره ثانیه خدمتا للقاضیه، که مثلا فرض کنید اون چهار تا نیرویی که میگفتیم جاذبه و ماسکه و هاضمه و همه اینا، اونا مغیره ثانیه هستن که در خدمت قوه غازی هستن و در نفس ولد به وجود میاد. از این جهت بهش میگیم مغیره ثانیه، چون مفصله اعضا، یعنی قوه مولده به لحاظ مفصله تو نفس ابوین هستی، پس اون اول اونجا دوم. یه بار میگیم مغیره اولا به همین مولده در مقابل مصوره، بازم اون مصوره هم فرض کنید تو نفس خود والده هست. ول قاضی ول منیه تختمان المولده تمام مهر، قاضی و منیان که خادم قوه مولده هستن چون که گذاشت. یک قسمت از عبارت متن شیخ مونده بود و اونم راجع به مدت بقای هر یک از این قوای سگانه نفس نباتی بود که قوه قاضیه تا کی هست، قوه مولده وضع چجوریه، قوه نامیه وضع چجوریه. ما در جلسه پیش این نکته رو عرض کردیم، اولین قوه ای که از کار میافته چیه؟ قوه منیه است. دومین قوه ای که از کار میافته قوه مولده است. سومین قوه ای که از کار میافته قوه قاضیه است. اولین قوه ای که درست میشه قوه قاضیه است، آخرین قوه ای که از این میرم قوه قاضیه است. عبارت رو هم بیان خواجه تحلیل داره، تحلیلش فرد نیست. القاضیه فی اول الامر تقوا علی تحصیل مقدار، علی تحصیل مقدار اکثر مما یتحلل. میگه که قوه قاضی در ابتدا، در کودک، در ابتدای امر قوی هستش در تحصیل مقداری که این مقدار بیشتر از ما یتحلل این بچه هست. میبینید بچه جسدش هم توضیح میده، جسدش کوچیکه، مصرف موادش کمه، ولی میبینید چند مرحله غذا میخوره. پس این غذاهای بالقوه را به غذاهای بالفعل تبدیل کردن تو بچه زیاده ولی مصرفش کم. این به خاطر چیه؟ به خاطر رشدی که میخواد بکنه، به خاطر رشدی که میخواد بکنه. القاضی فی اول الامر تقوا علی تحصیل مقدار اکثر مما یتحلل. چرا این مقدار غذایی که میگیره بیشتر است از مقدار تحلیلی که از بدن اون میره؟ لصغر الجثه و کثرت الاجزاء الرطبه فیها. بخاطر اینکه اولا جثهش خیلی کوچیکه، مصرف کم داره، و ثانیا اجزاء الرطبه در او زیاده. بحث میگردن میگن هر بدنی رو که رطوبت در زیاد باشه رشدش هم سریعتر صورت میگیره، رشدش هم سریعتر صورت میگیره. مثلا میگن که در دختر اجزاء رطبه بیشتر است، مقدار میزان آب بیشتر است از پسر، لذا رشدش با سرعت بیشتری صورت میگیره. حالا چون اینجوریه فتعمل المنیتو فی ما فضل من الغذا، من الغذا فتعمل المنیتو، پس منیه عملش رو انجام میده هر فی ما فضل من الغذا، در اونجوری که زیاد میاد از غذا و الان مواد اضافی از غذا زیاد داره، لذا قوه منیه هم تلاشش زیاده، رشد میبینید چقدر سریع صورت میگیره، چقدر سریع این رشد انجام میشه. ثم تعجز عن ذلك لکبر. خب جالب، تعجزش جالب. خب چرا وقتی که این هی رشد میکنه رشد میکنه در 22 سالگی چرا متوقف میشه؟ میگیم به خاطر اینکه جسه بزرگ شده، میزان مصرف رفته بالا، همون مقدار غذایی که میگیره مصرف بقاش میشه، یعنی بدل مایه تعلل دیگه چیزی باقی نمونه که رشد بکنه، من این چه زیاد پرخوری بکنه اون وقت تبدیل بشه به چاقی یا مثال اینا مثلا. حالا ثم تعجز عن ذلك، سپس قوه منیه از این رشد دادن عاجز میشه، لکه بر الجسه، چون جسه بزرگ شده، لکه بر الجسه و زیادت الحاجت، و حاجت هم زیاد شده، جسه بزرگ شده، لنفاد اکثر رطوبات الاصلیت صالحت لتغذیت الحرارت الغریزیه، و اون بیشتر رطوبت های اصلی بدن انسان که صلاحیت دارد برای اینکه غذای حرارت غریزی یعنی روح بخاری باشه اونها هم از بین رفته، یعنی به اندازه است که خود برای بقای این جسد کافیه، یه بیش از این نیست. فیسیر ما تحصلهو مساویان لما یتحلل فاصل. پس اون مقداری که قوه قاضی او رو تحصیل میکنه چی میشه؟ مساوی اون مقداری میشه که تحلیل میره. فهیمه ازن تقف المنیه، در این شرایطی که قوه منیه در واقع متوقف میشه، دیگه رشد متوقف میشه. نه قاضی که بعدی تعملو بزنیم بهتره، چون که میخواییم راجب منمیه بگیم منمیه از کار میفته، اینا مقدمات این است که منمیه از کار میفته، این شرط فضای منمیه است. میتونیم با اونم بزنیم معنا میشه کرد، ولی تو فضای ما نمیاد. عبارت بعدی ابن سینا این بود که مولد یک زمان خاصی در واقع شروع به کار میکنه، بعد از اینکه رشد اینا تمام شده، بدن تکمیل شد، شرایط مناسب میشه برای در واقع همونجوری که قبلا هم جناب خواجه فرمودن، در این زمان که داره رشد میکنه اینها خب خودش باقی است. اما وقتی بدن میخواد رو به زوال بره، احساس میکنه که این حکمت الهی اقتضا میکنه که یک نسلی برای خودش بذاره، این از اون بعد دیگه بدن میخواد رو به زوال بره، لذا یواش یواش قوه مولده شروع میکنه به کار. یه چند سبایی هم قوه مولده در واقع مشغول به کار هست، تا اینکه او هم از کار دیگه نیاز نداره، یعنی نیاز طبیعت برطرف شده و اونم تولید مثل بوده، تولید مثل انجام شده. میفرماد که حالا عبارت خود ابن سینا این بود، ثم تقوى المولده ملاوتن یا ملاوتن یا ملاوتن، هر سه صورتش درستی که من خواهی میفرماد، فتقف و عیزن. سپس بعد از اینکه منمی کارشو کرد، مولده قوی میشه یه چند راهی و بعد اون هم از کار میسته دیگه، چون که کارشو انجام داده. حالا خواجه کی تقوی مولده اندل غرب من تمام نمو، نزدیک اون زمانی رو که انسان مثلا یا این حیوان یا این گیاه نزدیک میشود به نمو کامل. تفرق نفس و تولید، حالا نفس این مقدار فراغت پیدا میکنه برای تولید مثل. فتقوی مولدتو ملاوتن، پس مولده روی میشود یک چند گاهی ایهینن. یقالو مثلا یقالو اقم تو اندهو ملاوتن من ده، اقامت داشتن نزد او یه برهی از زمان را، به فتح المین و کسرهی و زمهی، حالا فتح بده یا کسره بده یا زمه بده، یعنی ملاوتن 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 ای هینن و برهتن، یعنی یک هین و برهی رو نزد او اقامت داشتن، منظور میخواد ملاوتن به معنا. ثم اذا عجزت الغازیت عن ایراد بدل ما یتحلل به حیث لم یخزر شیء ان تتصرف المولد فیه، خب کی عاجز میشه؟ اون وقتی که غازی نه تنها مواد اضافی بدنش به اون میزان نیست که موجب رشد بشه، حتی اون مقدار اضافی هم نداره که مولده ازش استفاده بکنه. توجه کردید؟ چون بدن دیگه نحیف شده، غذا رو نمیتونه دقیقا چیز بکنه، مزاج داره منحرف میشه، تعادل داره به هم میخوره، لذا حتی قوه مولده هم آرام آرام از کار میافته. ثم اذا عجزت الغازیتو عن ایراد بدل ما یتعلق، سپس وقتی که غازیه عاجز شد از آوردن و تحویل دادن بدل ما یتعلق، بدل اون چیزی که تحویل میره، به حیث لم یفضل شیء ان تتصرف المولده فیه، به جوری که زیاد نیاد چیزی از این غذا تا مولده تصرف بکنه درش، یا به اینجوری باشه قاضی ضعیف شده، او انحراف المزاج بسبب الانحراف بسبب الانحطاط المفرد، یعنی که مزاج به هم خورده چون انحطاط مفرد پیش اومده. درسته؟ ممکنه یک آدمی باشه که نه و به قاضیش هم الحمدلله قویه، غذا هم خوب میخوره، وضعش هم مشکل نداره و از زود مولده از کار نمیافته، مولده هست 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 که تا اون وقت دیگه انحطاط مفرط پیش بیاد، یعنی دیگه مثلا فرض کنید که سنش رفته در 70-80 دیگه انحطاط مفرط، مزاج به هم خورده، اونجا دیگه مولده از کار میافته. فصارت الماده تو غیر فصارت الماده تو غیر مستعده لذاله، دیگه این ماده استعداد تولید نداره، یعنی این ماده نمیتواند، این ماده این بدنی که الان این شخص داره با این شرایطی که داره دیگه استعداد تولید نداره. در این شرایط وقفت، اینه جواب اون ازاست، وقفت المولده تو عیزن، مولده هم متوقف میشه. تا میرسیم به عبارت آخر جناب ابن سینا که راجب غازیه بود، که غازیه هست تا اون وقتی که هر وقت غازیه استعفا بده، به معنای هستش که عجل هم عروب خواهد کرد، غازیه غازیه باید باشه تا آخر. خب بعد خواجه می فرماد انما یهل العجلو اند عجزه ها، و میاده به غازیه، ان ایراد البدن لسرعت تحلل العجزا و انحراف المزاج ان الاعتدال، همانا عجل حلول میکنه، مرد فرا میرسه که انگامی که قوه غازیه عاجز بشه، میبینی شخص مریض میشه، مریض میشه تا وقتی قضا میکنه بالاخره میتونه خودش پیش ببره، ولی وقتی به جای میزی دیگه غذا هم نمیتونه مصرف بکنه، یا اگه غذا بخوره بدنش تبدیل نمیکنه این غذا را، هضمش صورت نمیگیره، دیگه باید منتظر مرگ باشه و چند سباهی بیشتر طول نخواهد کشید. این ما یهل العجل و انده عجزها. خب عاجز بشه قوه قاضی از چه کاری؟ این ایراد البدل، اینکه بدل، چون که بدل مرتب تحلیل میگه، باید بدلش بیاد، جایگزینش بیاد، جایگزین که نیاد اون وقت بدن از این میگه این ایراد البدل لسرعت تحلل. چرا نمیتونه قوه قاضیه؟ چرا عاجز میشه قوه قاضی از اینکه بدل ما یتحلل بیاره؟ چون بدن سرعت گرفته در تحلیل رفتن، این قوه قاضی هم قوه قاضی ضعیف شده، همین که نمیتونه این مقدار رو تامین کنه، سرعت سقوط این بدن، انحطاط این بدن زیاد شده. میفرماد که لسرعت تحلل الاجزاء و انحراف المزاج عن الاعتدال و انتفاء الحرارة. اعتدال، اعتدال قبل هم عرض میکردیم که بحث اعتدال مزاج هست، عناصر حتی طب قدیم مهمترین اصلش مسئله اعتدال مزاجه. چهار تا عنصر که تبیین میگردن، برای هر عنصری دو کیفیت میگفتن، و این کیفیت ها یک کیفیت غالب داره، یک کیفیت غالب داره، این کیفیت ها در هم ضرب میشه، یکی مثلا حرارت، یکی برودت، یکی یبوست، یکی مثلا رطوبت. مثلا آب چیه؟ رطوبت. خاک چیه؟ یبوست. آتش چیه؟ حرارت هستش. همینطور هوا چیه؟ برودت. برودت گفتن چی گفتن؟ برودت یکی از اینها. و این چهار تا گفتیم در نامت سامی توضیح داده شد. اون وقت اگر تناسب یکی از عناصر در بدن به هم بخوره، اون وقت اون کیفیت غالبه در او به هم میخوره، مثلا حرارت بدن کم میشه، حرارت که کم شد بدن از اعتدال میفته، مریض میشه. اون وقت چیکار میکردن در طب قدیم؟ غذاهایی بهش میخوراندن که حرارتش رو بره بالا، یا میگفتن الان مزاج طرف فرض کنید که حرارت زیاد شده، مزاجش حرارتش بالا رفته، تعادل به هم خورده، چیزایی بهش میدادن که حرارت رو بیاره پایین، برودتش رو زیاد کنه، یا در یبوست، رطوبت، به این شکل عمل میکردن در طب قدیم. اصل همین بوده. خب به سرعت تحلل اجزا و انحراف مزاج عن الاعتدال و انتفاع حرارت الغریزیه، اون روح بخاری هم یا یاش رو خاموش میشه، لعدم غذاها، چون غذاش نمیرسه، و وجود ما یزاده ها، نه تنها غذاش نمیرسه، عوامل ضدش هم هی مرتب دارن زیاد میشن، لذا حلول عجل پیش میاد. در یک مرحله که رسید دیگه بدن تحمل مرکب بودن نفس رو نداره و مرگ پیش میاد. این بحث تمام میشه، میرسیم به فراز دوم.
این نفسی که در اون بدن بچه میاد اینجا اونو پومپش رو خود بدن نمیدونم،
قوا همه رو جسمانی میدونن، قوا رو، قوایی که میگن همه جسمانی، فقط نفس مفارق اون مجرده در دستگاه مشروع، اینا آلات اون نفس مفارق هست، اینا همشون عملیات های مادی هستن، همه این قوا، همه این مولده، تولید مهر، همه اینا مادی هستن. با از مثلا فرض کنید که این بدن که آماده شد، بدن مصوات شد، اون وقت روح بهش تعلق میگیره. خب روح که تعلق گرفت از این، نه از این اجزا آماده استفاده میکنه، از این آلات.
تو تحلیل
اینا
روح از
کجا میاد؟ یعنی میگن از کار این بدن رو داریم. در اواخر نمط دوم داشتیم که تحلیل مشا چیه. تحلیل مشا این هستش که بدن که کاملا آماده شد، استعداد کامل رو پیدا کرد، از عوالم مفارقات روحش که قبلا خلقت داشت، این در واقع حالا بحثایی که داریم اینا در نایه عللش و هر چیزی دیگه بهش افاضه میشه. که دست به صدر اینجوری نیستش، به همین حرکت جوهری بدن یواش یواش بعد تجردی براش ساخته میشه. تمام شدن نمو
دو سوم از عمر خود
بوده، به صورتی که قوه مولده تا دو سوم عمر قوه منیه تمام میشه، یا یک سوم رو بند
میشه دیگه شد. ظهور این از سال سنگ و تولید یا کنو پیسل شد و خطه ارزن یعنی مثلا الان فکر جدید یه حدود 20 سال دیگه استخونها روش نمی کنن در
اون دوری تمام میشه. ایشون گفته رو ببینم که منظورشون چی بوده. تا اینجا که تمام شد نمو که کار اساسی نمو تمام شد، تولید مثل در واقع رشد میکنه. ولی حالا تولید مثل تا کی ادامه داره؟ این گفتن ایشون دیگه. بعضی ها میبینید بدن بستگی به بدن ها داره. ایشون فرمود یا به خاطر اینکه قوه قاضیه دیگه نمیتونه تامین کنه همون مقدار بقای بدن رو، یا اینکه اگه او خیلی قوی باشه مزاج به حد دیگه به هم بخوره، انحراف شدید پیش بیاد در مزاج که دیگه اوضاع به هم بخوره به این شکل در بسید.
خودش خدا باید نوشه چون ایشون دارم میگه که اوج قوتش در اون زمانه
کی؟
شیخ؟
بله نه مهمه خود در واقع خود تولید مثل مثلا ممکنه که 12 سالگی یا 13 سالگی هم در واقع در ایران شروع بشه در واقع اینجور که میگن گفته میشه در واقع 13 سالگی اینها 13 14 سالگی یا باش باش رشد میکنه در حالت بلوغ کامل میشه. این غرایز جنسی از اون موقع هست در 15 سالگی مثلا با 15 سال دستی انسان ها داره بعضی دیتر بعضی دیتر، ولی خب معیار کلیش 15 سالگی هست در اون موقع هست 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 تا اون وقتی که مثلا دستی باز به انسان ها داره مزاج که به هم میخوره اون قوه هم از کار میفته. به تدریج اگه نگاه بفرمایید در وضعیت مثلا شما میبینید که فرض کنید مثلا در حد مثلا 30 سالگی 35 سالگی اینها هست، ولی به تدریج دیگه ضعیف میشه غرایز تمایلات هم این روح هم خصوصیت روحی هم هماهنگ هست با اینها. نه دیگه این نموی که من به نظر هست میتونه نمو باشه، ولی اون نموی که در اساس برای انسان هست اون فرق میکنه با این خواهم و اینا رو کسی نمو به اون معنی که نمیگه، ولی اینا تا آخر هست توجه کردیم. این نمو به حساب نمیگه، چاقی هم بهش نمیگن نمو و من میخوای بگی بگو، ولی اون نمو به مد نظر ما اون نیست. نمو به مد نظر ما این در واقع ساختار بدنی هستش که برای انسان پیش میاد که معلومه تقریبا تا 20-22 سالگی مثلا ادامه داره. اون که همیشه هست تا آخر دیگه اون فضا تن میکنه، یا مثلا موها یا ناخن اینا دفع فضولات بدنه. حتی ظاهرا توی تولید مفضل همه هست. امام صادق علیه السلام یک تذکری اینجور از سابقی میخوندم یادم میاد یک تذکری شاید داده باشد، این هست برای دفع فضولات بدن هست. این رشد ها رو یک نوع دفع در واقع این اگه تحلیل بکنیم یک نوع دفع حساب میشه، این رشد اینا حساب میشه.
نه یا آقای مادن اونجا دو رفتن بیرون آقای کرد
چیز یعنی هر موقع چه از زود اومدن؟
شاید تو ماشین نفهم
بیرون شد خیلی زود اومدن. خب بشنم بکارش نمید بسیار. اما فراز از این بحث خارج میشیم، میرسیم به فراز دوم بحث ما که پیرامون حرکات نفس حیوانی هستش. این بس حرکات نفس حیوانی که نهایی و بیگاهی دیدن دوستان دیدن. اولا نکته اولی که شیخ در ارتباط با مسئله قوای نفس حیوانی میگه، میگه که قوای نفس حیوانی اولا اختیاری هست در مقابل قوای نفس نباتی که اختیاری نبودن. حرکات اونها غریزی اختیاری نیست، ولی حرکاتی که ما الان در اینجا میکنیم حرکات اختیاری هستش و اون موجوداتی رو که این حرکات اختیاری یعنی حرکات نفس حیوانی درش هست از نظر نفسی قوی تر هستن از اون قبلی ها. خواجه می فهمه سرش اینه که این نفسی که الان ما داریم می خونیم و حرکات حیوانی از سر می زنه آثار نفس نباتی رو داره معل اضافه، اون رو هم دارد با یه چیزای اضافه تر. عکسش نمیشه، یعنی قوای نفس نباتی فقط همون قوای نفس نباتی رو داره و تحریک های نباتی رو داره، بیش از اون نیست. اما نفس حیوانی علاوه بر این که قوای نفس نباتی رو دارد آثار دیگری از خودش بروز میدهد. خب طبیعیه که این در نفس بودن قوی تر و شدیدتر هستش، بهرهش از وجود و مثلا حیات نفسانی قوی تر هستش. خب راجع به تحریکات نفس حیوانی از کردن در نهایان آدستان دار و اونجا خوندیم با این هستش که چون حرکات نفس حیوانی ارادی هست لذا حرکات او حرکات علمیه. یعنی اولین مرحله ای که در یک نفس حیوانی به وجود میاد تا بعدا حرکت حیوانی از او سر بزنه، اولین مرحلهش علمه، تصور شی، تصدیق به فائده او که در کتاب های دیگه خوندیم. منتها این علم ممکنه که منشأ اصلیش خیال و وهم باشه، ممکنه که بالاتر از او عقل باشه، مثلا در انسان یا هر انسانی، ولی ممکنه که در انسان مبدأ اولیش چی باشه؟ عقل باشه، عقل عملی. عقل عملی قوه واهمه، قوه خیال و بقیه قوا رو تحت اختیار میگیره و بعد یک امری مطرح میشه، عقل عملی تصدیق میکنه که این مفید هسته، درسته؟ عقل عملی او تصدیق میکنه، یا اگه عقل عملیش به کار نیفتاده همون خیال و وهمش عمل میکنه در حد حیوانات دیگر. این هم یه بحث خوبی است که حالا میتونه توی این بحث مثلا به یه رو بحثی که مطرح بکنه. خب اگر تحت عقل عملی باشه خب وضعیت درسته، ممکن تحت عقل عملی نباشه مثل حیوانات دیگر که رئیس قوهشون قوه واهمه است و خیال است، ولی بالاخره این نکته باید اول باشه، یعنی شی رو باید تصور بکنه، فایدهش رو برای خودش در نظر بگیره، یا لذتش رو یا فایدهش رو یا ضررش رو یا مثلا فرقی که اون نفرتی که ازش داره، همه اینا رو باید در نظر بگیره. این مرحله اول است. مرحله دوم داره شوق به وجود میاد، یعنی بعد از اینکه فهمی چیز خوبیه شوق به وجود میاد، یه چیز بدیه بازم داره شوق به وجود میاد، منتها این شوق دو شوق میشه. اگر این شوق به طرف این باشه که این چیزی رو به دست بیاره، یعنی اون رو خوب دیده، مفید دیده، لذیذ دیده، میخواد به دستش بیاره، اینو میگیم قوه شوق، یعنی شوق شهوی. اما اگر این شوق به این طرف باشه که میخواد دفعش کنه، این ضرر رو میخواد دفعش کنه، در واقع باید بگیم شوق داره به اون طرف مقابلش. اگه اینجوری باشه به این قوه شوقی میگیم چی؟ غضبیه، یا غضب یا در واقع مسئله شهوت هست. اینا دو شعبه شوقی است که بعد از مرحله علم حاصل میشه. علم که حاصل شد شوق حاصل میشه. این شوق یا میخواد دفع بکنه میشه غضب، یا میخواد به دست بیاره میشه چی؟ شهوت. بعد از اینکه شوق مطرح شد مسئله عزم و اجماع مطرح میشه. این لابلا هم چیزایی گفتم، مثلا شوق مؤکد میشه، بعد عزم میشه، جزم میشه. الان اونها رو مکان نداریم، این ریزیکاریا رو کار نداریم، ممکنه خود همین یکی دو مرحله سه مرحله ای باشه، ولی این کلیاتش اینه، اول علم، بعد از آن شوق، و بعد از شوق هم مسئله اجماع، یعنی اجماع همت بشه، تصمیم میخواد بگیره، عزم میخواد داشته باشه. بعد از این مرحله اون وقت چی تحریک میشه بعد از اینکه این مراحل گذشت؟ همون ابن سینا میفرماد، خواجه هم توضیح داده که تمام این سه تا قوه قوه آمره هستن، این هنوز تحریکی در واقع صورت نگرفته. اونی که واقعا قوه محرک است در نفس حیوانی اون سلسله اعصابی است که در مبادی عضلات وجود داره، عضلاتی که در تمام بدن هستن که تقریبا نزدیک به 600 تا عضله در بدن مشغول کاره و ما حواسمون نیست به این راحتی که همینجور الان دست به همین راحتی گشته، شاید مثلا 30-40 تا عضله مشغول کار شده تا این حرکت صورت گرفته. آدم بعضی وقت این ربات ها و اینهایی که میبینه چجور راه میرن، چه حرکات به چه شکله و آدم چه به شگفتی میاد که مثلا چی شده اینها، در حالی که همین حرفی من میزنم چندین عضله مشغول کار است در جهات مختلف ها، در جهات مختلف عضلات این طرف میکشه اون ور میکشه اون ور میکشه تا اونی که شما میخواهید در واقع صورت بگیره و انجام بده. یک عضله کافیه که این مقدار آسیب ببینه، تازه آدم متوجه میشه که چقدر به انسان خدمت میرسونه، به انسان حواسش نبود. مثلا شاید پیش اومده باشه برای من که مقرر پیش اومده این عضلات گردن که مثلا بعضی وقت میگیره، این انقباض عضلات گردن، خب تازه آدم متوجه میشه که انگامی که داشت میخوابید چقدر از این عضله استفاده میکرده، به راحتی این ور میکرد اون ور میکرد، اونم یه عضله نیست، چند شکلایی از عضلات رو میکشه، بعضی شکل هست مثلا اسکلت رو میکشه، بعضی شکل هست مثلا سیستم لوله کشی بدن رو میکشه که همون رگ ها باشن، بعضی عضله هستش که سیستم مخابرات بدن رو میکشه که همون در واقع اعصاب هستن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، مثل یک ماشین که نمیدونم دیده باشید از اونجایی که از شاسی شروع میکنن، از شاسی شروع میکنن دیده باشید، اول از شاسی، یه شاسی یعنی پیکره خاصی داره، اون استخون بندیشه، بعد چیزایی بهش اضافه میکنن، موتور چیزای دیگه، جا هر کدوم قسمت جایی داره، اینا که اومد بالا حالا میاد چیزای بعد چیزای دیگه، اما هنوز کامل نشده، بعد از این همه با چی داشته باشه؟ یک بدنه ای داشته باشه، تازه زیبا میشه. شما میبینید این ماشینا بعضی این گلگیرش میگیرن چقدر زشت میشه، دیدی؟ این بدن هم همینجوری، این از اول تا آخرش، این پوست، حتی این پوست، اول اون استخون بندی که مثلا 300 چند تا استخون که انسان داره قشنگ منظم میشه، بعد قشنگ جایگزین شده. قشنگ قلب کجا باید باشه که حساسه که 60 سال 70 سال باید بزنه، این باید کجا باشه؟ شکم باید کجا باشه؟ معده باید کجا باشه؟ کلیه ها باید کجا باشن؟ بعد مثانه باید کجا باشه؟ دفع فضولات بدن باید کدوم قسمت از بدن باشه؟ او عجیبه، فوق العاده عجیبه. این دفع همون قوه دافعه و تمام اعضایی که در خدمت قوه دافعه هستن، سیستمش چجوریه؟ چقدر پیچیده و در این سادگی چقدر پیچیده و ظریف هست. تمام اونجور که لازمه، اون وهم از قدم یه سیستم لوله‌کشی فوق العاده، یه سیستم در واقع مخابراتی فوق العاده، مرکز وهم، همین اینها حساب شده. چشم‌ها باید کجا باشه؟ بینی باید کجا باشه؟ دهان باید کجا باشه؟ چشم دیدبان بدن باید این بالای بالا باشه. یا چشم مثلا اینجا بود مثلا برفرض انسان. چشم دیدبان اون وقت در چجور حفظش کرده؟ چون ظریفه چجور حفظش کرده؟ اون کاسه چجور فرو رفتگی؟ اینها چیه؟ این خود همین جمجمه مثلا اگر مزلع بود چه بیچارگی برای ما پیش می اومد؟ درجا می شکست اگر مزلع بود. شش گوش، هشت گوش، درسته؟ یک آیرودینامیک کاملا حساب شده در این جمجمه بدن هست، کاملا حساب شده. آیرودینامیک ضربه بخوره پخش میشه جلو قوی تر. الان تانک می سازن دیدید جلوش چقدر مثلا میگه که 70 سانت فرض کنید که فولادشه، درسته؟ پشت سر اگر از پشت سر کسی بزنه راحت مثلا منهدم میشه، ولی از جلو به این راحتی ها منهدم نمیشه. همینطور جمجمه قسمت جلو و قسمت پشت سر اینقدر در اون قوت و قدرت نیست. نحوه خود مغز در داخل آب مثلا و الا سنگینه، سر انسان هی مخاطر رو بخوره اذیت میشه، ولی از وزن شده همون نگاه بفهمید پیچیدگی ها فوق از ستون فقرات. ستون فقرات اگه یک پارچه بود دیگه خم آدم نمیتونست بشه. هم میخواد داشته باشه هم نمیخواد داشته باشه، هم میخواد بدن رو داشته باشه هم نمیخواد داشته باشه. قطعه قطعه شده، هر قسمتیش یک ماده ای هستش، مثل پلاستیک میمونه، پلاستیک های محکم و صفر، محکم و صفر. بعد نخا که چه جور حفظش کرده این نخا رو، چقدر مهم این نخا که اون سلسله مخابراتی بدن هست، این نخاع رو چه جور حفظ کرده آورده پایین. و بعد هر قسمتش از این مهرهای سوراخ‌هایی داره، از اون منافذ شعبی از این نخاع چی میشه؟ جدا میشه. این همه حکمت. حالا آدم بنشینه حساب کنه خب اینها بر اساس نمیدونم اجزایی بودن، اینا جمع شدن، یه دفعه برخورد کردن، شد این ور و شد اون در اومد. این اصلا نیاز نداره که انسان بر اساس نمیدونم ریاضیات و محاسبات به احتمال صفر است و گفتن حرفا، اصلا نیاز به این حرفا نیست. فطرت خود انسان ما که وقت داریم بعد نهاده بازی میاد میره نه بسیار فطرت انسان، فطرت انسان. من بعضی وقت که مثال میزدم برای اینکه ملموس بشه برای این برای مثلا مستمعین انسان بازیم برمشینم، ایشون میگفتم بابا این ساختمون نگاه بفرمایید، از 5 طبقه این ساختمون هست، شما بیار مصالحش رو بیار اینجا بریز، شن، سیمان، هر چی میخوای، چوب، شیشه، اینا رو بیار این قسمت بریز. بعد واقعا به فطرت میلیاردها سال هم، حالا ما نمیگیم مثلا این اجزا چی ان، اون حرکات چیه، اونایی که میاد اینا رو به هم میزنه چی، اونا رو کار نداریم، اونا رو اصلا ول کن، اونا حالا اون بحث فلسفی میشه و ممکنه که خیلی فکرت های ساده مثلا نتونه اونها رو چیز کنه. آره شما میلیارد ها سال بگی هی این اجزا به هم بخوره، اجزا به هم بخوره، میشه این ساختن رو پنج طبقه؟ میشه این اجزای سیمتیشی اینجوری بشه؟ ستون اینجوری در بیا، ستون این وسط، بعد چوب به روش، پنجره بیاد اینجا، در بره اونجا، بگو میلیارد ها سال میشه اینجوری بشه؟ فطرت نمیپذیره، قبول نمیکنه. مگر اینکه بگید یک شعوری در کار باشه، حالا شعور میخوای تو ماده ببر، هر چی میخوای ببری ببر، من کار اینا ندارم اصلا، شعور رو هر جا میخوای ببری ببر. ولی وقتی این بدن رو آدم مطالعه میکنه، یعنی نگاه معمولی نمیخواد خیلی در عالم باشه، عالمان همین سلول خواب بدن، مرزا اینها میشه واقعا بگیم میلیاردها وقت که زیاد بود، وقتی کم نیست که میلیاردها در میلیاردها در میلیاردها به توان میلیاردها سال ما وقت داریم اینا رو به هم بردن. میشه بگیم که چون وضعیت یه انسان دل بداره میتونه بگه چه نمیشه. بسیار خب، پس وقبه اول علم، بعد شوق، بعد اجماع و بعد موادی ازول به ما رو اینجا پیشون، بعد میره این اعصاب، سلسله اعصاب که همه اونها عمل میکنه تو قسم اول و آخر هر عضله ای عصب هست، همجوری که این عضله ها پیوند میکنن به مثلا یه بخش از استخون و همسال این ها اون قسمت قسمت اعصاب اونجا ها قسمت پیوند میکنه، همونجا هست اونجا شوق وارد میکنه، تحریک میکنه این عضله را، عضله رو تحریک میکنه، عضله که تحریک شد موجب حرکت خواهد شد، موجب تحرک میشه که میشه حرکت حیوانی، حرکات حیوانی این هستن. پس اینجا در این فصل جناب شیخ هم حرکات حیوانی توضیح داد، هم مبادیش رو شرح داد که چیه. اینجا من سریع رو بخونم. الفصل الخامس و الاشرون، فصل 25 اشارتان، در نهایی صفحه 121 و صفحه 122 این بحث اومده. فراز دوم بحث ماست حرکات نفس حیوانی. اشارت و اما حرکات الاختیاریه، این نشون میده که حرکات قبلی اختیاری نبودن، حرکات حیوانی اختیاریه. خود توضیح میده حرکات اختیاری یعنی که هر وقت بخواد بکنه هر وقت نخواد نکنه، نگاه میکنم و شرقش آسانه. فهیه اشد و نفسانیت هم این حرکات اختیاریه از نظر نفسانی قوی تر، این نفسی که این حرکات رو داره نفس قوی تریه. چرا؟ خود توضیح داده چون علاوه بر آثار قبلی این آثار رو داره، نه اینکه اون آثار از دست بده این آثار داشته باشه، علاوه بر اون اینو داره، بس ما رو میشه قوی تر بگیم. و لها یعنی برای این حرکات اختیاریه مبادی هست، داره مبادی اون حرکات اختیاریه نفس انسان رو توضیح میده. و لها مبدعان، آزمان، مجمعان، 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 مجمعان. و لها یعنی برای اون حرکات اختیاریه مبدع عزم کننده اجماع کننده، یعنی عزم و اجماع و ارادهشون یک معنی به خدا یک اجماع، تصمیم، عزم، اینها اینا مد نظرش هست. خب ترتیب رو الان شما منتظر نباشید، بلکه تو عبارات خود ابن سینا خود به خود ترتیب فاصل میگیم. یه بخواهیم ما ترتیبی عمل کنیم، اول میگیم علم، بعد میگیم چی شوق، بعد میگیم اجماع، بعد میگیم فعل خارجی، این تحریک عضلات و فعل خارجی. خب برای حرکات مبادی است، یکیش چیه؟ عزم و اجماع هست. مزعنن و منفعلن، در حالی که این شخص عازم که عزم میکنه اذعان کرده و منفعل شده از مبادی ادراکی. حالا مبادی ادراکی ان خیال او وهم او عقل، یا خیال است یا وهم است یا عقل است. در حیوانات خیال و وهم، البته اینکه او آورده بین خیال و وهم سرش اینه که در بعضی از حیوانات میگن خیال نیست فقط وهم هست، مثلا حالا یه قبول کنیم نکنیم، حالا ان خیال او وهم او عقل، عقل منظور عقل عملی است در انسان، نه اینکه همه افعال انسان عقلانی باشه، میتونه تحت تاثیر او قرار بگیره. تنبعث عنها این انها رو در واقع بزنید به این مبدع آین، این قوه‌ای که عزم و اجماع پارشه. خب تنبعث عنها برمیخیزد، بعث پیدا می کند از این قوه عزم و اجماعی. چه قوه ای؟ قوه شهویه، قوه شوقیه. این قوه شوقیه دو شعبه داره، یا غضبیه است یا شهویه. تنبعث عنها قوتان غضبیتان دافعتان لزار. خواجه بیشتر توضیح داد، این قوه غضبیه یا زار رو دفع می کنه، درسته؟ یا مکروه رو دفع می کنه. چرا این ترتیب رو خواجه کرد؟ تو ممکنه یه چیزی مکروه باشه ولی زار نباشه، ممکنه یه چیزی هم زار باشه هم مکروه باشه، توجه کردید؟ یه چیزی زار هست ولی مکروه نیست، مثلا ضرر داره ولی انسان دوستش داره انجام بده، مثلا توجه کردید؟ منتها قوه غضبیه نسبت اینها موضوع من وجهه، ممکنه قوه غضبیه بره به طرف دفع زار یا بره به طرف دفع مکروه یا بره به طرف دفع چیزی که هم زار هست و هم مکروهه.
قوه غضبیه است، قوه آزمی و اجماعی ما مثل
بله؟ در واقع قوه، یعنی در واقع قوه که عزم و اجماع صورت میگیره از کی منبعث میشه؟ در نهایت ترتیبشون رعایت نکرده درست میشه، یعنی در واقع تن، در واقع باید اینجوری بگیم قوه عزمی و اجماعی از اون قوای ادراکی تحت تاثیر قرار میگیرن با واسطه ها، در واقع به این شکل گفته. چون تن بحث و انها رو من زدم به قوه عزم و اجماع، تن بحث و انها رو بزنید به همین خیال و وهم و عقل که ستاش هم که به شکل مؤنث برگشته اینجوری میشه. این اول میشه قوای ادراکی، بعد میشه قوه شعوریه، بعد میشه قوه عزم و اجماعی. درست. پس و لها، این از اون لها بخونم، لها یعنی حرکات اختیاری، برای حرکات اختیاری یک مبدع عزمی و اجماعی هستش که از قوای ادراکی تحت تاثیر قرار میگیره، که البته تنبعث و منبعث میشود، آره همینجوری باید بخونیم، تنبعث و ان این قوای ادراکی اول قوه شوقیه، بعدن از قوه شوقیه قوه عزم و اجماع، بعدن تحریف هایی که در عضلات به وجود میاد. ترتیبش به این شکله، تنبعث و منبعث میشود از این قوای ادراکی قوه شوقیه. قوه شوقیه دو شاخه داره، غضبیه که دافع زار یا مکروهه، تنبعث آنها قوتون غضبیتون دافعتون لزار او قوتون شهوانیتون جالبتون لزروری او نافع، یا قوه شهوانیهی که هر دو تا شاخهای شوقیه هستن، یا قوه شهوانیهی که جلب کننده ضروری هستش یا جلب کننده امر نافع. الان مرادش از ضروری و نافع، ضروری یعنی نفعی که ضرورت دارد برای بدن حیوان، برای این حیوان، نافع یعنی اونی که ضرورت ندارد ولی خوبی داشته باشه. ولی بیان خواجه یه جور دیگه است، میگه که این قوه شهوانی میره به طرف لذیذ یا نافع، توجه کردید؟ میره به طرف لذیذ یا نافع، ممکن لذیذ باشه ولی نافع نباشه، ممکن نافع باشه ولی لذیذ نباشه، ممکن هم لذیذ باشه هم نافع باشه، اوزی من وضع بینشون برقرار. پس الان فرق بین ضروری نافع تو کلام ابن سینا روشن شد. خواجه اینجوری نمیگه، میگه لذیذ یا نافع. خلاصه قوه شهوانیه که جلب میکنه ضروری را یا جلب میکنه نافع را. الحیوانیین، اون ضروری یا نافعی که چی باشه؟ حیوانی باشن. چون الان بحث ما راجع به قوای تحریکی حیوانی هستش. فتوتی و ذالک من بسف الازل، پس اطاعت میکند ذالک رو بزنید به اون اجماع و اصل. راست اونجا این ترتیب رایت نشده، بذار این مقداری ممکنه که در مطالعه انسان چیز بشه. ذالک رو بزنید به عزم و اجماع، پس اطاعت میکند توتی، توتی او اطاعت میکند اون اجماع و عزم رو من بسف الازل، ازل جمع ازل هستش، اون چرا که منبس شده در ازل که خواجه توضیح میده بیشتر در اون مبادی عضلات هست. خب چی منبس فل ازل در عضلات چی منبس شده فراکنده شده؟ من الغول، غول من الغول محرکت الخادمت لتلک الامره، که عبارت بشه از قوای محرکه. خب این نکته میخواد بگه قوای تحریکی نفس حیوانی در واقع همونی هستش که چی؟ در عضلات هست، در واقع همونی هستی که در عضلات هست. ببینید یه توضیح بدم، فرمایش بین خواجه و ابن سینا فرق نداره. خواجه اونی که میگه، میگه اعصاب در مبادی عضلات هست. الان بحث ما راجع به اون قوه‌ای که در کل عضلات پخشه که حالا تحریک رو انجام میده، که منظور خود عضله، خود عصب نیست. من بسط فی العضل من القوه المحرکه، که این قوه تحریکی حقیقی همینه، که این قوه محرکه خادم چیه؟ قوای آمره بالادستی. قوای آمره بالادستی سه تا بودن، قوه عالمه، قوه در واقع شوقیه و قوه که اجماع و در واقع جزم و عزم و اینها رو انجام میده. لتلکل آمره، لتلکل یعنی به اون آمره ها جمع بزنید، به همه اونا، اون ستای قبلی. من بزن یعنی اون چیزی رو که پخش شده در عضله چیه؟ قوه محرکه بهش میگیم. یک نکته ای توش خوابیده، یعنی در واقع قوای تحریکی نفس حیوانی فقط تو عضلاته، اونا مبادیش هستن و در واقع باید بگیم اونها قوای تحریکی نیستن، قوای تحریک دهنده هستن. توجه کردید؟ اینجوری
میتونه یه قوه باشه، اونها مبادیش مختلفه.
یعنی چی؟
مثلا
هر کدوم کارهای مختلف ما از تعدد افعال فکر می‌کنیم که قوا متعدده، یکی شوقه، یکی عزمه، یکی مثلا چی هستش، یکی علمه. آها، من القوا جمع تفسیر نسخیه، من القوا المحرکه، چون تو این عضلات اون عضلات اون عضلات اون عضلات از اینجا میشونن درست که تفسیر نسخیه، نمیخوام بگم غلط، میشه درستش من تفسیر نسخیه. خب اینم که بحث تمام شده، تا برسیم به فراز بعدی که پیرامون نفوس افلاکه. السلام علیکم و رحمت الله.